بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جل فرجه الشريف. 23 محرم از محرمات احرام فرمودن غل و شجر و الحشیش النابتین فی الحرم و قطعهما کندن و قطع کردن درخت و گیاهانی که در حرم می رویند، که گفتیم چندین بار در بحث‌های گذشته این مربوط به محرمات احرام نیست، هرچند در عدات محرمات احرام ذکر شده ولی در واقع جز محرمات حرمه. خب روایاتی رو جلسات قبل خوندیم که داله بر این مطلب بود. امام سه مورد رو فرمودن استثناء میشه، که این مستثنیات رو باز جلسه قبل از عبارت امام خوندیم. مورد اول، ما نبت فی داره و منزله بعد ما صارت داره و منزله فان غرسه و انبته بنفسه جاز قلعهما و قطعهما. آنچه که در خانه یک شخصی در داخل حرم و منزلش می روید بعد از اینکه اونجا خانه و منزل او شده، حالا در این فرض اگر خودش غرسه اون رو کاشته و اون گیاه رو پرورش داده، جاز قلعهما و قطعهما، هم میتونه اینا رو بکنه یا ببره. اما ان لم یغرس الشجر بنفسهی، اگه درخت رو خودش نکاشته، هرچند بعد از این که ملک شده این درخت اینجا رویده اما خودش نکاشته، فل احوتو اترک، که گفتیم این احتیاط مستحبه، چون بلا فاصله بعدش میفرمان و ان کان الاقوا الجواز. اینجا احتیاط مستحب اینه که درخت رو نکنه. اما در مورد غیر درخت از گیاهان دیگه، ولا یترک الاحتیاط فی الحشیشه ان لم ینبته بنفسه، اگر گیاهان دیگری در خانه او بعد از اینکه خانه او شد رویدند ولی او خودش اینها رو نکاشته بود، احتیاط واجب اینه که اونها رو نکنه. ولو اشترا دارن فیه شجرون و حشیشون، یه خونه خریده درخت داره گیاه داره، فلا یجوز له قطعهما، نمیتونه اینا رو که از قبل از مالکیتش بوده بکنه. دومین استثناء شجر الفواکه، درختان میوه، و نخیل، درخت خرما، سواء انبته الله تعالی او آدمی، چه منشأ رشدشون یک انسان بوده کاشته چه به صورت خودرو رشد کردن، که حالا تعبیر شده به اینکه خدا اونها رو رشد داده. و مورد سوم، از خیر، که یه گیاه خوشبوه، قبلا در بحث تیب ازش یاد کردیم. اینا مستثنیات. اما روایات باب، خب یه نکته قبلش این که به روایات برسیم، عرض کردیم که اصل این که این جزء محرمات احرامه، یعنی کندن درختان و گیاهان و بریدن اونها، جزء محرمات حرمه، البته نه احرام، این جزء مسلمات تلقی شده و صاحب جواهر فرموده ما خلافی درش نداریم و بل اجماع نسبت بهش داریم، و جناب علامه حلی فرموده اصلا علماء امثار، یعنی همه مذاهب قائل به اینه. یه روایتی که دال بر این بود قبلا خوندیم، روایت حریز ابن عبدالله سجستانی بود، صحیحه، در باب 86، تحت عنوان که تعبیر این بود از امام صادق، کل شیئن ینبت فی الحرم فهو حرام علی الناس اجمعین، هر چه در حرم بروید بر همه مردمان حرام است. که البته گفتیم یه روایت دیگری در همین باب، روایت چهارم از حریز ابن عبدالله سجستانی است، که ظاهرا همین روایت استثناء داره، که این سند قبل از حریزش متفاوته، که تعبیر اینه کل شیء ینبت فی الحرم فهو حرام علی الناس اجمعین الا ما انبته انت و غرسته، مگر آنچه که تو اون رو رویاندی و تو آن را کاشتی. اینها اشکالی نداره. خب ببینید حالا اینجا این نکته رو بگم. طبق این روایت اگر یه گیاهی رو شما کاشتید یا شما رویاندید، یعنی چه حشیش به تعبیری و چه شجر به تعبیری، شما میتونی بکنیدش. تو این روایت خوب دقت کنید، نگفته محل کاشتنش خونتون باشه یا بیرون خونتون. ملک شما مطرح نیست، مالکیت. ببینید استثنایی که امام کرد، فرمود ملکت اگر بود و درش کاشتی، اونم شجر بیشتر، حالا اون البته شجر رو گفت اگر از غیر کسی دیگه کاشته بود نمیتونی، به اصطلاح اگر گیاه غیر شجر رو کسی دیگه کاشته بود احتیاط واجبه، گفت اگر ملکت بود خودت کاشتی درخت یا گیاهی رو میتونی بکنی، در حالی که در این روایت صحبتی از ملک نیست. الا ما انبته انت و غرسته، حالا ولو شما جلو در خونت کاشتی، توی حرم جلو در خونتون، بیرون ملک کاشتی، طبق این روایت میتونی بکن. دو تا روایت دیگه بود. یک روایت این بود که جناب جمیل ابن دراج از امام صادق علیه السلام نقل کرد که حضرت فرمودن، اینو قبلا خوندیم، که جدم علی ابن الحسین، امام صادق فرمودن جدم علی ابن الحسین، رعانی علی ابن الحسین و انا اقلع الحشیش من حول الفساطید به منا. جدم علی ابن الحسین منو دید که دارم گیاهان اطراف به اصطلاح چادرها رو در منا میکنم. فقال یا بنی، صدا زد پسرم بچه جون، ان هازا لا یقلع، اینا کنده نمیشه، یعنی نباید کنده بشه. که بلا فاصله صاحب وسائل تعلیقه زد. خب امام صادق حکم ولد نبوده، خلاف شرع عمل میکرده، فرموده نه، این زمانی که تکلیف نبوده بچه بوده که میگه جدم منو دید و تعبیر کرد یا بنی، این بچه بوده، بچه کوچیک بوده، داشته میکنده. حضرت فرمودن نکن، اینا رو نمیکنن. این نهی هم نهی تنزیهی بوده، چون این بچه که تکلیف نداشته. روایت دیگری بود، روایت هارون ابن حمزه از امام صادق. تعبیر امام صادق اینه: ان علی ابن الحسین کان یتقی الطاق من العشب ینتفها من الحرم. علی ابن الحسین، امام سجاد، از اون بسته گیاهان و سبزیجاتی که از حرم کنده بشه اجتناب میکرد. قال و رأیته و قد نتف طاقتن، میگه من دیدم حضرت رو، یعنی خود امام صادق میگه من دیدم جدم رو که یه طاقه ای از این به اصطلاح عشب رو کنده بود. و هو یطلب ان یعیدها مکانها، دنبال این بود که دوباره برشون گردونه سر جاشون. خب این تعبیر که رأیته و قد نتف طاقتا، باعث شده جناب مجلسی اول در کتاب روضة المتقین که در شرح من لا یحضر جناب صدوقه به این روایت که رسیده، یعنی بحثی که داشته، میگه اصلا بعید نیست که ما بگیم کندن گیاهان از حرم مکروه، حرام نیست. به چه دلیل؟ میگه به دلیل این روایت که خب امام سجاد داره، امام صادق میفرماید و رأیته، یعنی امام سجاد رو، و قد نتف طاقتن، یه بسته از این گیاهان رو کنده بود خود حضرت. پس معلوم میشه که کندنش حرام نیست، حضرت که حرام مرتکب نمیشه، مکروهه. خب بعد حضرت حالا چون مکروه بوده، کنده بوده، دوباره داشته برمیگشته و هو یطلب ان یعیدها مکانه ها داشته برمیگردونده سر جار. البته بلا فاصله جناب مجلسی اول دو تا احتمال دیگه مطرح میکنه که با اون احتمالات این استدلالش دیگه از بین میره. یه احتمال اینه که آقا این قد نطفه نیست که به صورت معلوم باشه که فاعلش امام سجاد باشه، قد نطفه است یعنی مجهوله. میگه امام صادق میفرمایند و رأیته یعنی علی ابن الحسین علیه السلام رو و قد نطفه طاقتا یعنی طاقتون و هو یطلب ان یعیدها مکانها، یه طاقی کنده شده بود حضرت داشتن برش میگردن. که البته این یه مقداری اشکال ادبی پیدا میکنه که طاقه چون مؤنثه اگر این مجهول باشه باید میشد نطفت نه نطفه. یه بیان دیگری که جناب مجلسی اول داره اینه، میگه که خب حالا قد نطفه نه معلوم، یعنی نطفه امام سجاد همین باقه رو، اما نه ان عمدن و ارادتن، یعنی مثلا حضرت بشه رد میشده لباسش گیر کرده به یک گیاهی اون گیاه کنده شده و هو یطلب ان یعیدها مکانها، بعد حضرت داشت برمیگردون سر جاش که مثلا اون صدمه نبینه. این هم احتمال دیگه که البته عرض کنم اینجا حتی اگر این احتمالات نبود که حالا هست، این که ما به خاطر این روایت و با این نقلی که شده بخوایم از حرمت دست برداریم که به صراحت گفته شده کل شیء ینبت فی الحرام فهو حرام علی الناس اجمعین، این بعیده، نمیشه هم چی کاری کرد. این روایت اینقدر قدرت نداره که ما دست از حرمتی که ظاهر اون روایاته برداریم مثلا اینجا و بگیم که مکروهه. خب مستثنیات عرض کردم اولینش روایت حریز بود که خوندیم و همونطوری که عرض کردم اینجا اشاره این نداره به داستان در واقع مالکیت. یه روایت دیگه بود هفته قبل خوندیم یادتون باشه، کلامی بود از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم که وقتی فتح مکه شد اون موقع حضرت ندای توحید سر دادن، بعد خطاب کردن به اینهایی که حالا مغلوب شده بودن، همین کفار قریش که در مکه بودند و حالا مغلوب پیغمبر بودند، فرمودن مازا تقولون و مازا تظنون، گفتن حالا شما فکر میکنید چی میگید، شما گمانتون چیه؟ اینا هم گفتن که به اصطلاح شیرین زبونی کردن، گفتن قالو نظن خیرن و نقول خیرن اخون کریم و ابن اخن کریم و قدرتن، بالاخره ما گمان خوب داریم، حرف خوب میزنیم، میگیم برادر بزرگواری، پسر برادر بزرگواری، حالا قدرت پیدا کرد. حضرت فرمودن من همونو میگم که برادرم یوسف به برادران خودش اون روز گفت که لا تسریب علیکم اليوم یغفر الله لکم و هو ارحم الراحمین، که من حالا کاری باتون ندارم، خدا خودش بخشنده است. اما یه چیزی بگم، حضرت فرمودن الا ان الله قد حرم مکه، خدا برای مکه حرمت قائل شده، یوم خلق السماوات والارض فهی حرام به حرام الله الى یوم القیامه، این سرزمین مکه احترام داره به حرمتی که خدا براش ایجاد کرده تا روز قیامت، لا ينفر صیدها، نباید صیدش فرار داده بشه، و لا یعزد شجرها، کنده نمیشه درختش، و لا یختلا خلاها، گیاهانش کنده نمیشه، ولا تهل لقطتها، لقطش گم شدهش حلال نیست الا لمنشده ها، کسی که اونو خبر بده. بعد اینجا عباس عموی پیغمبر عرض کرد به حضرت یا رسول الله الا الازخر فانه للقبر والبيوت. گفت آقا شما که فرمودید گیاهانش کنده نمیشه، ازخر و استثناء بفرمایید، این برای قبر و خانه ها استفاده میشه. حضرت آمدن بله بله الا الازخر، این رو استثناء کرد. که گفتیم این ازخر رو در خانه ها در سقف ها به کار میبردن و در عرض کنم خدمت شما قبرها موقعی که قبر رو در واقع میپوشوندن اینو لابلاش میذاشتن که برای اینکه بوی خوبی داشت. خب این روایت جلسه قبل عرض کردم، نکته‌ای که در این روایت فقط محل بحثه اینه که حضرت این حکم رو برای مکه فرمودن نه برای حرم، در حالی که در اون زمان مکه بخشی بوده از حرم، داخل حرم بوده اما حرم فراتر بوده. این نکته رو توجه داشته باشید. حالا روایات دیگه داریم، خواهید دید که اون روایات حرم رو بیان میکنه و اگر روایت دیگه گفت حرم این حکمو داره که حالا میرسیم میگیم، با این منافات پیدا نمیکنه، چون هر دو به قول معروف از نظر اصولی اثباتی هستن، هر دو دارن یه مطلبی رو ثابت میکنن، بنابراین اینطوری نیستش که با هم یه تنافی داشته باشن. اون میگه روایت پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرماد مکه این حکمو داره که بخشی از حرمه، روایت دیگه میگه کل حرم این حکمو داره. این دوتا با هم منافاتی نخواهند داشت، چون اون روایت دیگه در واقع چیز نداره، عرض کنم مفهوم نداره. بله، اما روایات دیگری که در این باب آمده و استثناءاتی در اونها هست، روایاتی است که جناب صاحب وسائل در باب 87 آورده، از جمله روایت صحیحه سلیمان ابن خالد از امام صادق که حضرت فرمودن لا ينزع من شجر مکه، باز اینجا تعبیر مکه داره، شیئون الا نخل و شجر الفاکهه، که اون استثنای دومی که امام فرمود نخیل و شجر فاکهه، این استثناست، چه شما کاشته باشید چه خدایی کاشته شده باشه، یعنی به صورت خودرو باشه، این مدرکشه که اینها لا ينزع من شجر مکه، نزع نمیشه کنده نمیشه از شجر مکه چیزی مگر نخل، درخت خرما و درختان میوه. اما روایت دوم این باب که روایت صحیحه حماد ابن عثمان هست، آخه تعبیر شجره الا نخ، نه لا ینزع من شجر مکه، نه من الشجر، لا ینزع من شجر مکه شیئون، یعنی لا ینزع شیئون من درختان میوه و خرما،
نخل و درخت میوه،
ولی این معقول ترم هست، ولی ظاهر تعبیر آیون این نیست، چون بحث ما کندن خود درخته، بریدن خود درخته،
این ارزش این دو تا درخت بیشتر
به میوه است. بله،
یعنی حالا جلو از میوه مثلا دیگه در مکه درخت میوه شون که بتونن در بیارن، چون عبارت اینجوری میگه درخت ها رو هیچ کدوم نکنید مگر این دو تا، که این دو تا تازه ارزشش بیشتر از درخت
که میوه ندارند و آره درختان بدون بار،
درخت بی خوبی، یعنی اصلا گفته درخت بی خوبی ها رو بذارید خوبا رو
بله، این نکته یه درسته درسته. بله، ببینید این تعبیر گفتن لا ینزع من شجر مکه شیئون، یعنی لا ینزع شیئون من شجر مکه، من رو بیانی گرفتن برای در واقع اون شی، که لا ینزع شیئون من شجر مکه الا، که اون وقت درختان مکه چیزی کنده نمیشه مگر نخل و شجر فاکهه. ببینید الان عنوانم، ببینید اجازه بده عنوانم ببینید که فتوای صاحب وسائل میگه جواز و قلع الحشیش و شجر نابت فی ملکهی فی الحرم و ما قرصه هو و نخل و شجر الفواکه. ببین قلع نخل، قلع شجر فواکه، یعنی خود درخت رو داره میگه صاحب وسائل، فتوا اینه. ولی این روایت شما میفرمایید لا ینزع من شجر مکه شیئون الا نقل و شجر الفاکه، من من شجر مکه بیان شی نیست، من تبعیضی است، یعنی لا ینزع شیئون من شجر مکه، یعنی از درخت های مکه چیزی نمیشه کند مگر میوه هاشو، یعنی از درخت میوه دار. و خب اون وقت باید به جای کلمه نخل میگفت مثلا الا رطب و فال و الفاکه، مگر خرما و میوه، نه درخت نخل که درخت خرماست، نخل که خرما نیست که، و شجر الفاکه نگفت فاکه. خب اگه این باشه که شما میفرمایید که داره روایت میگه که از درختان نمیتونیم چیزی بکنیم مگر درخت میوه باشه میوهشو بکنیم یا درخت خرما باشه خرماشو، خب چرا حضرت اینجوری فرموده؟ باید میفرمود لا ینزع من شجر مکه شیئون الا رطب و والفاکه، نه ار نخل، نخلو که نمیکنن عادتا، که اگر اونجور معنا باشه. پس این ظاهرش اینه که همین فتوایی که آقایون دادن مورد نظره. بله. اما روایت دوم باب، روایت حماد ابن عثمان، سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یقلع الشجر من مضربه او داره فی الحرم، یک کسی درخت رو میکنه از مضرب خودش، مضرب رو گفتن یعنی استبل، و یا از خونش در حرم. فقال ان کانت الشجره لم تزل قبل ان یبن الدار او یتخذ المضرب فلیس له ان یقلعه، اگر این درخته قبل از اینکه این خونه رو این آقا بسازه یا این طویله رو یا این مثلا حالا مضرب، احتمال من میدم به معنای خیمگاه باشه، این خیمه رو بزنه حالا این چیز رو درست کنه، بالاخره این درخت بوده اگه قبلش، فلیس له ان یقلعها، حق نداره بکنه بشه. و ان کانت طریتن علی، اما اگه بر او عارض شده فلهو قلعها، یعنی بعد از اینکه این خریده خونه رو ساخته، حالا تعبیر ساختنه نه خریده، بعد از اینکه این خونه رو ساخته، لپتاپ ما چی شد کلن رفت، قبل از اینکه صفحه اونجا هست اینجا نیست، جالب چی؟ از زمین آره رفاس، حالا دیگه تکونم نمیخوره. بله، حالا خلاصه روایت میگه اگر قبل از این که این خونه رو بسازه یا این مزرب رو بزنه اون درخت بوده نمیتونه، اما بعدش اگر بر او عارض شد میتونه. باز اینجا دقت کنید، اینجا نفرموده که اگر بعدش خودش بکاره، حالا اگر این بره بالا، من خودم صفحه ندارم ولی اون صفحه اگر بره بالا، بالا هم نمیره، چرا نمیره؟ بله اینجوری میره بالا، میره پایین، البته نه باز میره بالا پال حال نمیاد نوچه نمیره بالا اینطوری داره میره بالا خواه فکر کردم حالا درست بله آره الان درست همینجاست. ببینید اینجا نفرموده که انکان بریتن علی یعنی برش آرز شد، نگفته خودش به کاره، که گفته اگر این خونه رو بعد از اینکه ساخته این درخته سبز شده میتونه بکنه، حالا چه خودش بکاره چه یکی دیگه بکاره چه خودرو سبز شده باشه، در حالی که فتوای امام این بود که حتما خودش باید بکاره، اگر یک کس دیگه ای کاشته درخت و فرمودن البته جایزه، اما در مورد غیر درخت فرمودن که احتیاط واجب اینه که این کارو نکنه، که این حالا درخت بنابراین طبق این روایت اگر این درخت بعد از مالکیت این پیدا شده ولو خودش نکاشته باشه جایز کندنش. بله اونم رفت بسم خب دیگه گفت دیگه بسه. حالا دنباله این بحث که فعلا لپتاپ ما به اعتراض کرده انشالله برای جلسه آینده هفته بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Oh.